در 42 نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا باید همه مدارس و دانشگاه‌ها بازگشایی شوند. وی همچنین گفت اتصال هرچه سریع‌تر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به سامانه ایران من ضروری است تا وضع تزریق واکسن دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها مشخص و نظارت‌های لازم انجام شود. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از اختصاص 1 میلیارد دلار ارز برای واردات دارو خبر داد. آقای قمری وفا گفت بانک مرکزی در ادامه روند تخصیص ارز برای واردات دارو امروز معادل 1 میلیارد دلار به این امر اختصاص داد. وی افزود این روند ادامه خواهد داشت. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارائه اطلاعات گمراه کننده را عامل مهم خطر برای سلامت غذایی مردم دانست. دکتر زالی افسود در سالهای اخیر سوء استفاده هایی از استقبال مردم برای اصلاح الگوی غذایی شده و سردرگمی در حوزه رژیم های غذایی و تامین کالری لازم به ویژه در گروه های پرخطر ایجاد کرده است. به همچنین گفت غذا در نگاهی اجتماعی به کالایی شبه راهبردی تبدیل شده است. اصلاح آموزش همگانی و ایجاد بسترهای قابل اطمینان و مرجع در این مسیر با همکاری اساتید انستیتو تحقیقات تغذیه مؤثر خواهد بود. با تلاش دانشمندان صنعت هسته‌ای نخستین بار در ایران با استفاده از نوترون امکان تصویربرداری و تجزیه و تحلیل اطلاعات اجسام مختلف فراهم شده است. این فناوری از مهمترین ابزارهای پرکاربرد در صنایعی همچون کشاورزی، هسته‌ای، صنعت و میراث فرهنگی است.
مخاطبان هفتمین نمایشگاه و فروشگاه ملی اسباب بازی از سنین مختلف هستن.
ببین یه خونه می‌سازین بعد آدم هم هست میگه کمی این جورچینه.
رویدادی متعلق به برترین تولید کنندگان ایرانی بازی و اسباب بازی.
آموزش ضرب المثل های فارسی هستش، یه بورد گیم با یه سری کارت در امتیازهای مختلف.
محصولات عرضه شده در نمایشگاه اغلب با ایده های بومی و فرهنگ ساز طراحی شدن. اسباب بازی هایی که اینجا به واسطه عرضه مستقیمشون مورد توجهند و پرفروش در بازار و در انبوه اسباب بازی های وارداتی و قاچاق سرنوشت دیگه ای دارن، به دلیل مشکلات متعددی که همچنان پیش روی تولید انبوه و توزیع مناسب محصولات ایرانیه. علی هاشمی اصل یکی از تولید کنندگان اسباب بازی حاضر در نمایشگاه میگوید
هنوز ما سیستم توزیعی که بتونه کامل تمام فروشگاه ها رو تحت پوشش قرار بده به شکل واقعی نداریم.
آقای نوری وزیر آموزش و پرورش اما برای حل مشکلات این صنف پیشنهاداتی داره.
از نظر من باید ما بیایم زمینه رو فراهم کنیم برای ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت کنیم که به تولید برسن تا اون خلأ رو پر کنیم.
سهم تولید کننده های ایرانی از بازار فروش اسباب بازی داخلی 30-35% و این در حالیه که در طول 10 سال گذشته این محصولات مطابق استانداردهای جهانی با بهترین کیفیت طراحی و تولید میشن. زینب چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
نماینده آبادان از توضیحات وزیر بهداشت به صورت مشروط قانع شد. سید محمد مولوی در نشست علنی امروز مجلس با سؤال ملی خود از بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت در خصوص اینکه چرا سرانه پایین و توزیع نامناسب پزشک در مناطق مختلف کشور وجود دارد، از پاسخهای وزیر به صورت مشروط قانع شد. نماینده مردم آبادان پس از شنیدن صحبت‌های وزیر گفت در صورتی که آقای عین‌اللهی با معاونان خود تا 1 ماه آینده سفری به حوزه انتخابی یه بنده داشته باشند و همچنین برنامه عملیاتی را برای محرومیت زدایی از حوزه بهداشت 10 استان محروم کشور ارائه کنند، بنده از توضیحات ایشان قانع می شوم. سید محمد مولوی گفت سرانه پزشک در شهر تهران با 11% جمعیت به ازای هر 10,000 نفر 35 پزشک است، در صورتی که در شهرهای نسبتاً کوچکتر این سرانه 15 نفر است. مدیر کل انتقال خون استان تهران با اشاره به شرایط خاص ماه مبارک رمضان و کاهش اهدای خون از مردم خواست برای رفع نیاز بیماران برای اهدای خون مراجعه کنند. مدیر کل انتقال خون استان تهران گفت برخی فراورده های خونی عمر 3 روزه دارند و پس از آن قابل مصرف نیستند، بنابراین نیاز به اهدای مستمر وجود دارد. آقای مهدی زاده افسود اهدای خون هیچ منافاتی با روزه‌داری ندارد و با خوردن افطاری سبک و مایعات زیاد می توان بدون مشکل خون اهدا کرد. مدیر کل انتقال خون استان تهران همچنین از نیکوکارانی که نذر خون کرده اند خواست اهدای خون را به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان موکول نکنند و در روزهایی که بیشتر به خونشان نیاز است نذرشان را انجام دهند. سالانه 3,660,000 واحد خون و فراورده آن از قبیل پلاسما، پلاکت، خون کامل و گلوبول قرمز فشرده به مراکز بیمارستانی و درمانی کشور ارسال می شود. فقط در استان تهران روزانه به حدود 1,600 واحد خون برای رفع نیاز 167 مرکز درمانی و بیمارستانی نیاز است.
ماه با عظمت رمضان است و به دلیل شرایط خاص این روزها و توفیق روزه‌داری همواره آمار اهدای خون کاهش می‌یابد. دکتر مهدی‌زاده مدیر کل انتقال خون استان تهران:
نیاز به خون نیاز دائمی هستش و چون اعمال جراحی همیشه به قوت خودشون باقی هستن. یه سری عزیزانی مثل عزیزان تالاسمی و هموفیلی ما که مصرف کنند دائمی فراورده خونی هستن، بیمارانی که دچار سرطان‌های مختلف میشن، اینها نیاز دائم به فراورده خونی دارن.
حضور پرشور و توأم با عشق جوانان روزه‌دار در واحد اهدای خون وصال شیرازی تهران ستودنی بود. روزه بودیدم؟
بله.
که روزه‌دار بودید و خونم ازتون گرفتن، الان مشکل خاصی نداری؟
نه، مشکلی ندارم.
چند وقته که خون اهدا میکنین؟
تقریبا این بار دومم.
ما تو ماهای قبل هم این عملو انجام میدادیم.
چند این بارتون مراجعه؟
من سالی دو سه دفعه رو میام.
به غیر از خون کامل، گلوبول های قرمز، پلاکت و پلاسما، از همین کیسه های خون جدا و نجات بخش حداقل 3 انسان از مرگ می شود. برخی هموطنانمان به دلیل نذر خون در شب های قدر اهدا را به شب های پایانی ماه مبارک رمضان موکول می کنند که به دلیل افزایش مراجعه کنندگان در این شب ها بهتر است نذرشان را در روزهایی که نیاز بیشتری به خونشان هست انجام دهند. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر عامل انجمن پارکینسون به مناسبت روز جهانی پارکینسون توجه وزارت بهداشت و بیمه ها را به این بیماری خواستار شد و گفت با توجه به روند پیری جمعیت ایران و افزایش افراد سالمند، میزان بروز و شیوع پارکینسون در کشور رو به افزایش است. آقای فقیهی افسود بیماران مبتلا به پارکینسون نیازمند خدمات درمانی و توانبخشی هستند و باید برای آن برنامه ریزی لازم انجام شود. مدیر عامل انجمن پارکینسون گفت داروهای بیماران مبتلا به پارکینسون از حمایت بیمه‌ای کافی برخوردار نیست و لازم است که اصلاحاتی در روند پوشش بیمه‌ای داروهای پارکینسون انجام شود. وی تاکید کرد البته این بیماران فقط به درمان‌های دارویی و جراحی نیاز ندارند، بلکه موضوع توانبخشی آنها نیز از اهمیت زیادی در کنترل بیماری برخوردار است. سازمان بیمه سلامت ایران از هموطنان فاقد بیمه درمان خواست از طریق این سازمان تحت پوشش بیمه درمانی قرار بگیرند. این سازمان از هموطنان فاقد بیمه خواست با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری شهروندی این سازمان به نشانی بیمه سلامت ایرانیان .ir یا دفاتر پیشخوان دولت خود و اعضای خانواده خود را بیمه کنند. به گفته ی آقای ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت 6 تا 9 میلیون نفر از جمعیت کشور بیمه ندارند. و اما اخبار رادیو سلامت هر روز به جز روزهای تعطیل ساعت 8، 11 و 19 پخش می شود. با تشکر از توجه و همراهیتان تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست.
اللهم هذا شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن.
ای کسانی که به اسلام ایمان آورده اید، حکم روزه بر شما مقرر شد همان گونه که بر اهل ادیان دیگر قبل از شما مقرر شده بود، تا در اثر کف نفس پرهیزکار شوید.
برخیز که شد گاه مناجات و دعا.
ماه رمضان همان ماهی است که قرآن مجید در آن نازل فرموده شده است. و بر شماست که شکر گزار الطاف ذات اقدسش باشی.
خدا
متشکرم از همراهیتون همیاران گرامی. به خدمتتون عرض بکنم هنگام اذان مغرب امشب به افق تهران ساعت 19:53 خواهد بود. با ادامه ویژه برنامه ماه ما، کاری از گروه خانوادگی رادیو سلامت، در خدمت شما دوستان هستیم. موضوع امروز برنامه رو بنده خدمت شما دوستان عرض میکنم: از کسانی که شما رو دوست دارن چجوری حمایت میکنید؟ و اما پرسش مسابقه قرآنی.
بله، بر اساس آیات شریفه سوره مبارکه هود در جزء 11 قرآن مجید، ستمکار ترین افراد چه کسانی هستند؟ راه‌های ارتباط: شماره تلفن 22652876 و برای ارسال پیام کوتاه هم 30102 در اختیار شما. در زندگی پیش میاد که ما گاهی مدیون دیگران بشیم، به خاطر کمک مالی که بهمون کردن، به خاطر گرهی که از کارمون باز کردن، به خاطر لطف یا همدلیشون. این دین‌ها رو میشه جبران کرد، اونم با رفتاری مشابه. بالاخره سر و کار آدمو به هم میافته، غیر از اینا زیادی.
واقعا همینطوره، واقعا همینطوره. اما دوستان شنونده، برخی از دین‌ها در زندگی اونقدر بزرگیه که واقعا قابل جبران نیست. مثل دین با آدم‌هایی که برای حفظ جان ما و امنیت کشور ما حتی از جان خودشون مایه گذاشتن.
بله، و در این فرصت سلامی عرض میکنیم به مادران عزیز شهدا که فرزندشون رو قبل از رفتن به جبهه یا مأموریتی دفاعی با قرآن و یک ظرف آب بدرقه کردن. دلشون خون بود اما لبشون میخندید و با همین لبخند مادرانه حامی بودن.
واقعا همینطوره. و سلام و درود میفرستیم به همسران شهدا که سالهاست جانانه و عاشقانه از همسرشون حمایت و پرستاری میکنن، طوری که عرق شرم میشینه به پیشونی برخی افراد که رسم همسرداری رو متاسفانه خوب بلد نیستن. تنتون سلامت که مایه مباهات یک نسلین. سپاسگزاریم از همراهیتون همیانان گرامی. در این فرصت همراه میشیم با همکار گزارشگرمون سرکار خانم علاقمند و بخش گزارشی ایشون رو به اتفاق میشنویم.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. مقابل همونطور که بهتون گفتم یک کمپ اعتیاد هستیم. میخوام برم قسمتی که خانواده ها نشستن روی صندلی منتظر هستن اومدن سر بزنن. میخوام برم سراغ یکی از افرادی که اعضای خانواده هستن، سراغ مادر بریم. ما داریم از حمایت صحبت میکنیم. مادر حسش، دوست داشتنش نسبت به دیگر اعضای خانواده خیلی پررنگه. مادری که انتخاب کردم یک چادر مشکی به سر داره، یک عینک به چشم، روی صندلی نشسته، یه ماسک مشکی هم زده. احساس میکنم خیلی هم ناراحته. بریم سراغشون ببینیم که پاسخ میدن یا نه. خانوم سلام، خوبه؟ این وقتتون بخیر. من علاقه مندم گزارشگر رادیو. اومدین اینجا بیمار داری؟
بله.
اومدین سر بزنی؟
بله، مشاوره دارم.
مشاوره داری؟ بله. یه چند دقیقه میتونم وقتتون رو بگیرم کوتاه؟
سوالات دیگه قابل چیز باشه بفرمایید.
بله، سلام علیکم.
علیکم.
خوبی شما؟
ممنون، تشکر.
نماز و دعاتون قبول بشه.
ممنون، تشکر. برای فرزندم.
فرزندتون پسر یا دختر؟
پسر.
چند سالشه؟
36.
چندمین فرزندتونه؟
دومین فرزند.
دومی. براتون عزیزه نه؟ فرزند همیشه هم مامانش خیلی عزیزه.
فرزند عزیزه من، ولی اعصاب خردکنی دیگه چیکار کنم الان؟
چرا؟
آلوده‌ش.
الان آوردین اینجا که مشاوره بگیره؟
بستر کردم همه اعصابش، همه برای ترک اعتیادش. یک ماه الان امروز فکر کنم
اومدیم بهش سر بزنید. پس
اومدیم سر بزنن، خودشون زنگ گفتن برای مشاوره. اون هفته سشن ما اومده بودم مشاوره، این هفته گفتم بیای مشاوره.
در ماه یا در هفته میای سر میزنید بهش یا هر وقت که وقت کنی؟
وقت باباش قبلا یه 6 روز یه بار مونده پیشش، 2 سه روز یه بار مونده پیشش، حالش خوب نبود.
پس حسابی پسر رو دارید حمایت میکنید
دیگه؟ چیکار؟
حالش بهتر شه
ان شاءالله که خدا همه بچه‌ها رو شفا بده، همه مریضا رو شفا بده، همه جوانا رو راه راست هدایت کنه. معلومم با اونه.
یه سوالی دارم مادر جان، به نظرت آدمایی که دوست داریم و چطوری حمایتشون کنیم؟
دوست دارم چجوری حمایت کنم؟ در اونجا که توانمون هست هدایت میکنم و هدایت بشن ان شاء الله.
نه، حمایت کنیم. شما بچه‌هاتون رو چطوری حمایت میکنیم؟
مالی جهانی بالاخره اونجا وقت میذارم براشون، مالی حمایت میکنیم. تا حالا کرده مرتبی چون من 4 فرزند دارم، این یکی دوتا نیست که 4 فرزند دارم، این دومه.
بقیه رو چطور حمایت میکنی؟
همهشون مثل همین فرق نمیکنه.
نمیگی مثلا این مریضه حمایت هم نسبت به این بیشتر باشه؟
نه قبلا مریض نبود که برگش آلوده شد دیگه، اینجوری شد دیگه، اینطور شد. خیلی اذیت من کرد، خیلی کلن زندگیم از لحاظ مال صرفین داره میشه. ما یه بازنشسته کارگریم، همه رو دارم صرفین.
تا حالا شده به خاطر اینکه اینقدر اذیت شدین سر مریضیش حمایتش نکنی بگی رهاش کنم؟ درسته فرزندمه ولی ولش کن.
تا اونجا که تونستم تا حالا رهاش نکردم. میگه دیگه چیکار کنه، بدترین کاری کرده تو خونه، بدترین کارهای بدترین عمل، تا حالا رهاش نکردم. از لحاظ مال حمایت کردم، ولی به نظر من از مال حمایت کردن آدم محتاط نباید مال حمایت کنه.
از نظر حسی چی؟
اون چون از خود آدم آلوده همه همینطوری، یا نه تنهایی کلن از خانواده میگه، هرچی بگی میگه فقط حرف منه، کسی که داره تو خانوادهش میفهمه من چی میگم. همه بدن، همه اطرافی هم بدن.
نمیخواد شما حمایتش کنی؟
ماله چرا؟ از اونورم دبیر مثلا خودش معلوم نیست اخراجش کردن چی، بیمش قتل. دردم یکی دوتا نیست که. بعد از 30 سالش اینور دویدم دویدم، خودش لیسانس جغرافی از کار پیدا نکرده، انقدر اینور دوی اینو ببینه، اون بالاخره اینو معلم شد، قبول شد دوباره، الان کارش از دست دادیه داره میداده فکر کنه.
مادر
چون آلوده نشست خونه، نرفت مدرسه، حتی غیر آنلاین هم درس نداد، معلومه که اخراجش کردن بیمش قطع دیگه.
خودتون به نظرتون چطوری باید حمایت کنیم از بچه ها؟ پولی حمایتشون کنیم یا باید حسی؟
به نظر من خیلی جا پول اشتباست. باباش پولی بیشتره، فکر میکنه اونجوری درس حمایتش کرد، من میگم اشتباس.
مادر جان شده که تنتون سالم باشه.
سلامت باشه، ممنون، خواهش میکنم.
شما متشکرم. دوستان عزیز شنونده، به نظر شما چطور میشه از کسانی که دوستشون داریم حمایت کنیم؟ شما فکر میکنید که حمایت اخلاقی، مهر مادری و حسی خیلی جلوتر از مالیه یا نه؟ این بخش اول گزارش ما بود، با ما همچنان همراه باشیم، چرا که دو بخش بعدی میخوایم بریم سراغ 30 شب و 30 بیمارستان.
خجالت می کشم وقتی تو رو حس می کنم پیشم، تو این یک ماه دلم قرصه که بازم عاشقت میشم. حساب بی تو بودن ها حسابی رفته از دستم، میخوام برگردم از راهی که توش چشمام و رود بستم. هوایی میشم این شبها، هوا ما جز تو کی داره؟ تو دنیای منی، دنیا نباشی بی تو چی داره؟ تو باشی چیزی کم نیست، تو نباشی در بود داغونم دارم، با حس دلتنگی نماز شکر میخونم. بره کنار مهر و سجاده، میخوام اون آدمی باشم که از اصلش نیفتاده، همون آدم که میفهمه دلیل خلق سرگردون، همون که دم به دم میگه خدایا اونو برگردون، خدایا برگردون بنده، هر کی میدونی فقط این خواهشو دارم تو این یک ماه مهمونی. تو باشی چیزی کم نیست، تو نباشی در بود داغونم
عصرتون بخیر، لحظاتون قرین آرامش باشه. همیاران گرامی، شنوندگان محترم ویژه برنامه ماه ما از گروه خانواده رادیو سلامت ما رو همراهی می‌فرمایید. امیدوارم تا اینجای برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. یک بار دیگه موضوع مورد بحث امروز برنامه رو خدمت شما دوستان عرض می‌کنم. از کسانی که شما رو دوست دارن چگونه حمایت می‌کنید؟ راه‌های ارتباطیمون 3102 سامانه پیام کوتاهمون است و شماره تلفن 2265-28-76.
خیلی مصداقی هم دوستان میتونید بگید از تجربه ارزشمند خودتون که کسانی شما رو دوست دارن و شما اونها رو مورد حمایت خودتون قرار میدید در زمانهایی که دچار گرفتاری هایی شدن. انشالله که همه بیماران، گرفتاران، ناامیدان به سلامت و خلاصی و امیدواری برسن انشاءالله. اما پرسش قرآنی ما اینه که بر اساس آیات شریفه سوره مبارکه هود در جزء 11 قرآن مجید، ستمکارترین افراد چه کسانی هستند؟ تا ساعت هلوهوش 23 فرصت پاسخگویی دارید شما.
اما صدای شما دوستان شرمنده رو به اتفاق بشتم.
روز نمازانم قبول باشه، برنامه خوبی داریم، یاد که سلامت و تندرست باشیم. خدمت همکاری عزیزم سلام برسانی. روز نمازانم قبول آرام است از که ما شخص خیلی ممنون برنامه تا برنامه خوبی داریم. خدا نگه دارد.
متشکرم از همونتو شما سرکار خانم آرام.
پیامک هم فرستادین خانم جهانگیریان عزیز، هم نوشتن که سلام تئاتر قبول، هر کی منو دوست داره یا نداره فرقی نمیکنه برای من، من فقط اختیار خودمو دارم که همه رو دوست داشته باشم، هر کاری هم بتونم برای خوشایند خداوند و خودم انجام بدم.
ما متقابلا باید اونها رو دوست داشته باشیم، مثل خانواده، مثل بچه‌هامون، همسرمون، پدر مادرمون. متقابلا باید اونها رو دوست داشته باشیم، بهشون احترام بذاریم، اوامرشون رو اطاعت کنیم و خواسته‌هایی که دارن اونها رو برآورده کنیم، به مشکلاتشون رسیدگی کنیم. انشالله که مورد رضای خدا واقع بشیم.
شنونده خوبی هم نوشتن، من همه انسان‌ها و افراد بشری رو دوست دارم و برام فرقی نمی‌کنه چه کسی منو دوست داره، برای خیر و آرامش همه آرزو می‌کنم و قدم برمی‌دارم.
لازم می‌دونم تشکر کنم از تعامل تکبیکی تک که شما عزیزان شرمنده با موضوع امروز برنامه و همینطور پرسش مسابقه قرآنیمون از طریق راهی ارتباطیمون. انشاءالله بازم فرصت داشته باشیم پیامک‌های شما دوستان رو بخونیم و صداهای نازنینتون رو از طریق شماره تلفنمون بشنویم. اما همونطور که خدمت شما دوستان وعده دادیم، به مانند روزهای گذشته ویژه برنامه ماه ما، در این فرصت میزبان یک میهمان محترم هستیم از عزیزانمون در کادر درمانی کشور که قاری قرآن هم هستند. آقای دکتر مهدی خلیلی، دانشجوی پزشکی و قاری قرآن، میهمان امروز ویژه برنامه ماه ما هستند. خدمتشون سلام و خوش آمد دارم، ارادتمند دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجریان عزیز و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت. مهدی خلیلی هستم، دانشجوی سال ششم رشته پزشکی، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر خلیلی، منم خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، متشکر که دعوت ما رو قبول کردید.
خیلی ممنون، متشکرم.
آقای خلیلی بزرگوار، شما چطور با قرآن مجید انس پیدا کردید؟ از چه سنی بود؟
خب والا از اونجایی که من توی همون سنین بچگی و کودکی که بودیم، توی خونمون خیلی نوای قرآن پخش میشد، خیلی واسطه اون علاقه‌ای که پدرم به قرآن و تلاوت قرآن داشتن، من خیلی از همون کودکی نوای قرآن رو میشنیدم و و همین واسطه کم کم علاقه‌مند شدم به قرآن و تلاوت قرآن و کم کم سعی کردم که از یه سری قاری‌های برجسته جهان اسلام مثل استاد عبدالواسط، استاد منشاوی، استاد شهاد انور کم کم کار تقلید رو شروع کردم و اینطور شد که قرآن شد جزئی از زندگی ما.
بسیار عالی، بسیار عالی.
قرائت رو از چه سنی شروع کردین شما؟
تقریبا از سن 10 سالگی من قرائت قرآن رو شروع کردم، ولی خب به صورت حرفه‌ای و تخصصی 7-8 سالی میشه که.
درود بر شما.
بله، تو این
حرفه فعالیت. باعث خوشحالی پدر و مادر شدیم.
اینو که باید از خودشون بپرسیم، ولی خب
قطعا همینطوره.
هم هر جایی که حالا بحثش میفته و به هر حال بحث تلاوت قرآن پیش میاد، خب آشنا کننده من با این را ایشون بودن و
درسته.
پدر مادرم بودن و قطعا همه جا خیلی خوشحالن و خدا رو شاکرم که منو توی همچین خانواده‌ای قرار داد.
بله.
و تونستم که راه قرآن رو ادامه بدم توی زندگی.
بسیار
خدا رو شکر. هم به شما تبریک میگیم و هم به پدر و مادر و گرامیتون که فکر میکنم الان شنونده برنامه ما هم هستن، از همینجا بهشون سلام میفرستیم. و موضوع دیگه که آقا مهدی وجود داره، آشنایی شما با رشته پزشکی از کجا شکل گرفت؟
خب بله،
این من... خدمتکار بودنه برای یک هموطن دغدغه شما بود یا بیشتر واسه پوز فامیل بود، واسه اینکه بگیم حالا مهدی رفته این رشته پزشکی پوزشو میخواییم به فامیل بریم؟
نه قطعا تعریف از خود نباشه. من حالا توی قرآن اینا که تلاوت میکردم با آیات و روایات زیادی برخورد کردم راجع به ارزشمند بودن و والا بودن رشته پزشکی، این که آدم بتونه دردی و رنجی و از یک هموطن خودش برطرف کنه چقدر این نزد خدا ارزشمنده. و اینکه توی آیات و روایات هم داریم که حالا یه حدیثی از پیامبر هست که میفرمان العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان.
بله.
خب علم الابدان که همون
علم بدن،
علم پزشکی بله. هست دیگه. بله، علم الادیان هم که مشخص. من خیلی علاقه داشتم که بتونم برای هموطنانم، برای همیهنانم بتونم مثمر ثمر باشم، بتونم یه رنجی و دردی و ازشون برطرف کنم و همین قضیه باعث شد که خیلی علاقه‌مند شدم از همون سنین کودکی و کم کم سعی و تلاشم کردیم که الله خدا توفیق داد که تونستم تو این رشته بمونم.
سخت نیست آقای دکتر پزشکی؟
والا خب خیلی سخته. خشمگین
نشدین یه جای کار؟
نه، ولی به واسطه حالا اون هدفی که دارم و اون تلاشی که برای این حرفه من انجام دادم و اون سختی‌هایی که کشیدم
برای قبول شدن در
بله،
کنکور
برای قبول شدن خیلی سختی زیادی داشت. خب ولی خب به خاطر اون هدف و اون انگیزهی که از اول داشتم این سختی ها برام خیلی راحت تر شده. هر جایی که به سختی میخورم و زندگی برام حالا اون قسمت های سخت خودشو نشون میده، به قرآن پناه میبرم و همیشه قرآن بوده که منو کمک کرده توی لحظات مختلف
بیتون.
بله، توی سختی های حالا همین رشته و در کل همه سختی هایی که وجود داره.
بله آقای دکتر، با خبر هستیم از اینکه شما رتبه هایی رو هم کسب کردید در قرآن، این که سوم کشوری در مسابقات دانش آموزی رو به دست آوردید در قسمت اذان و رتبه اول مسابقات اوقاف قرائت قرآن در این خصوص هم توضیح بفرمایید. چه سال هایی بوده؟
سال 91 بود که اولین سالی بود که حالا با تشویق استاد عزیزم استاد امین رسولی من تشویق شدم که توی مسابقات شرکت کنم، مسابقات اذان، و خدا رو شکر تونستم که اونجا مقام سوم کشور رو کسب کنم و مقام های اول استان تلاوت که در سازمان اوقاف بوده خیلی تعدادشون زیاد بوده. حالا
بله.
فکر میکنم یه 4-5 باری حداقل توی استان و حالا